آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهدی مقدس. سلام، شام بخیر خدمت شما دوستانی شنونده و هوادارانی برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطرب شریفی با همراهی دیگر از همکارانم این افتخار را داریم تا پایانی ساعتی برنامه های شامگاهی این رادیو با شما عزیزان همراه باشیم. امیدوارم که شما هم ما را همراهی میکنید. در ابتدای برنامه ها توجه شما را به شنیدن چند آیه از کلام الله مجید جلب میکنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا
إن نام خداوند بخشنده بخشایشگر. آیا زمانی طولانی بر انسان گذشت که چیز قابل ذکری نبود؟ ما انسان را از نطفه مختلطی آفریدیم و او را می آزماییم، بدین جهت او را شنوا و بینا قرار دادیم. ما راه را به او نشان دادیم، خواه شاکر باشد یا ناسپاس. ما برای کافران زنجیرها و قلها و شعله‌های سوزان آتش آماده کرده ایم. به یقین ابرار و نیکان از جامی می نوشند که با عطر خوشی آمیخته است، از چشمه ای که بندگان خاص خدا از آن می نوشند و از هر جا بخواهند آن را جاری می سازند. آنها به نذر خود وفا می کنند و از روزی که شر و عذابش گسترده است می ترسند و قضای خود را با اینکه به آن علاقه دارند به مسکین و یتیم و اسیر می دهند و می گویند ما شما را به خاطر خدا اطعام می کنیم و هیچ پاداش و سپاسی از شما نمی خواهیم.
وقت بخیر دوستان گرامی، امروز جمعه سوم اسفند ماه سال 1403 هجری شمسی مطابق با 22 شعبان سال 1446 هجری قمری و برابر با 21 فوریه سال 2025 میلادی است. و اما آنچه که همکارانم در بخش شامگاهی این رادیو برای شما آماده پخش دارند خدمت شما اعلان میکنیم. تا لحظاتی دیگر اخبار شامگاهی را میشنوید. برنامه بعد تکرار گلبرگ خواهد بود. سپس خانواده سالم به سمع شما رسانده خواهد شد. بعد از آن روزنه را خواهد شنید. برنامه بعدی روز تندرستی خواهد بود. سپس تکرار ارمغان موسیقی را می شنوید. پایان بخش برنامه شامگاهی امشب ما تکرار ایران امروز است. این را هم خواهد شنید. سلام مجدد خدمت شما دوستان شنونده. شامتان بخیر. از شما دعوت میکنیم اخبار سیاسی را بشنوید. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
رئیس پارلمان تاجیکستان: صلح استوار هدف اساسی این کشور در گسترش رابطه ها با دیگر کشور هاست. لبنان و مردم مسلمان منطقه آماده برگزاری مراسم تشییع سید حسن نصرالله. و حمله نظامیان صهیونیست به شهرها و اردوگاه های کرانه باختری رود اردن. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. در بخش اخبار و مجله خبری با سردبیر آقای حاتم‌زاده در خدمت شما هستیم. دعوت میکنیم شنونده تفصیلات خبرها باشید. رئیس پارلمان تاجیکستان: مساعدت به تامین صلح استوار، ثبات و زندگی آسایشته در جهان را از هدف‌های اساسی سیاست خارجی تاجیکستان برشمرد. با گزارش سپوتنیک، محمد طاهر زاکرزاده رئیس مجلس نمایندگان مجلس عالی تاجیکستان گفت که امروز پارلمان تاجیکستان در برابر اسمبلی پارلمانی آسیا در کار اسمبلی بین پارلمانی اتحاد دولت‌های مستقل، اسمبلی پارلمانی سازمان پیمان امنیت جمعی و همچنین اسمبلی پارلمانی سازمان امنیت و همکاری اروپا و دیگر ساختارهای بین پارلمانی اشتراک فعال دارد. و در جلسه 15 پلنری اسمبلی پارلمانی آسیا که 19 20 فوریه در شهر باکو آذربایجان برگزار گردید، با تشبث‌های جهانی تاجیکستان تأکید کرد. مساعدت به تامین صلح استوار و ثبات و زندگی آسایشته در سراسر جهان یکی از هدف‌های اساسی سیاست خارجی تاجیکستان می‌باشد، گفت او. و قید کرد که پیشنهاد رئیس جمهور تاجیکستان در جلسه 79 مجمع عمومی سازمان ملل آید به قبول قطعنامه مخصوص درباره 10 ساله تحکیم صلح برای نسل‌های آینده محض همین هدف را در بر می‌گیرد. تذکر داده شد که دستگیری جامعه جهانی از تشبث‌های تاجیکستان آید به مسئله های آب و اقلیم، نقش پیشبری دولت تاجیکستان را در تطبیق روزنامه آب و اقلیم در سطح بین‌المللی افاده می‌کند. شرف شیرعلی‌زاده سفیر فوق‌العاده و تام اختیار جمهوری تاجیکستان در کنفدراسیون سوئیسریا، نماینده دائم جمهوری تاجیکستان در شعبه سازمان ملل و دیگر سازمان‌های بین‌المللی مستقر در ژنو، با کو بارت معاون دبیرکل سازمان جهانی هواشناسی دیدار و گفتگو کرد. با گزارش خاور و به نقل از سفارت جمهوری تاجیکستان در کنفدراسیون سوئیسریا، در این دیدار طرف‌ها در مورد مسائل مربوط به تغییر آب و هوا و حفظ محیط زیست تبادل نظر کردند و روند اجرای قطعنامه سازمان ملل در مورد سال جهانی حفظ پریاخ‌های طبیعی 2025 و آمادگی برای کنفرانس بین‌المللی حفظ پریاخ‌های طبیعی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. حبیب الله نظرزاده مدیر آژانس هواپیمایی کشور تاجیکستان وابسته به حکومت این کشور در تاریخ 20 فوریه با جمال باقر عبدالله سفیر فوق‌العاده و تام اختیار جمهوری فدرال دموکراتیک اثیوپیا دیدار و گفتگو کرد. با گزارش خاور و به نقل از آژانس هواپیمایی تاجیکستان وابسته به حکومت این کشور، در این دیدار توسعه صنعت هواپیمایی کشوری دو کشور و امضای موافقت نامی همکاری در این زمینه مورد بحث و بررسی قرار گرفت. طرف ها همچنین نظر خود را در مورد سازماندهی پروازهای باری بین دو کشور اعلام نمودند. اکرم کریمی سفیر فوق‌العاده و تام اختیار جمهوری تاجیکستان در پادشاهی عربستان سعودی با دکتر نایف از شمری معاون بانک صادرات و واردات عربستان در ریاض دیدار و گفتگو کرد. با گزارش خاور و به نقل از سفارت جمهوری تاجیکستان در پادشاهی عربستان، در این دیدار موضوعات توسعه همکاری های تجاری و اقتصادی و سرمایه گذاری و نیز راه های افزایش حجم مبادلات تجاری بین تاجیکستان و عربستان سعودی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. با اعلام زمان تشییع یا به خاکسپاری پیکر سید حسن نصرالله و سید هاشم صفوی الدین، خبرنگاران زیادی از کشورهای مختلف وارد لبنان شدند. آنها در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما از شخصیت سید حسن نصرالله و مشاهدات خود در لبنان گفتند. همکارمان سالم زاده از جنوب لبنان گزارش می‌دهد.
ماجرا از این نشست خبری آغاز شد. اینجا دیر قانون از نهر در 80 کیلومتری بیروت جنوب لبنان. وقتی مسئول رسانه‌ای حزب الله در این شهر به خبرنگاران رسانه‌های بین‌المللی گفت پیکر پاک شهید سید هاشم صفی الدین در همین شهر به خاک سپرده خواهد شد، زادگاه سید هاشم، یک روز پس از خاک سپاری شهید سید حسن نصرالله در بیروت. خبرنگاران که از همه جای جهان برای پوشش رسانه‌ای آیین تشییع پیکر پاک سید حسن نصرالله به لبنان آمدند.
در توصیف سید حسن نصرالله کلمه‌ای پیدا نمیشه. این انسان به قدری بزرگ است که واژه‌ها قابلیت توصیف آن را ندارند.
خواستند حالا که در جنوب لبنان هستند سایر شهرهای مرزی لبنان را هم ببینند، شهرهایی که رژیم صهیونیستی تا همین چند روز پیش خانه های مردم بیپناه و بیگناه را هدف قرار داده بود.
تصاویر گویاست و این بزرگترین دلیل است که به عنوان روزنامه‌نگار باشرف پشتیبان حقانیت مقاومت باشیم.
دیدن این صحنه بسیار غم‌انگیز است. اومدم و از نزدیک ببینم تا داستان این افراد را بگویم.
وقتی صحبت از جنایات جنگی و سکوت مجامع بین المللی میشه، یعنی اینجا در جنوب لبنان و خانه های مردم بیگناهی که میبینید به این شکل در اومده، کاملا از بین رفته، بقایای وسایل منزل مسکونی و این شرایطی رو که شما دارین ملاحظه میفرمایید. برخی از خبرنگاران تا نام ایران را میشنیدند.
Are you guys from Iran?
Yes.
Oh, و وقتی از مشاهداتشان پرسیدیم،
حالا که فرصت این رو پیدا کردم که حقایق رو روایت کنم، به همه مخاطبانم خواهم گفت اینجا آسیب‌هایی دیدم که هرگز بدتر از اون رو جایی ندیدم.
بر اساس اعلام وزارت بهداشت لبنان، در تجاوزهای اخیر رژیم صهیونی به لبنان بیش از 3800 نفر به شهادت رسیدند. گوشه ای از جنایات رژیم صهیونی در لبنان که عزم مردم به ویژه اهالی جنوب این کشور را برای حضور پرشور و معنا در آیین تشییع پیکر سید حسن نصرالله بیش از پیش جزم کرده. نوید سالمزاده، خبرگزاری صدا و سیما، جنوب لبنان.
در همین حال اسقف اعظم کلیسای رومی ارتدوکس در قدس اشغالی با مناسبت تشییع پیکر شهید مقاومت سید حسن نصرالله پیام صادر کرد. عطاالله حنا در پیام خود ضمن احترام به مقام شامخ شهید سید حسن نصرالله دبیرکل سابق حزب الله لبنان افزود: دوستان عزیز، تا چند روز آینده لبنان شاهد یک اتفاق بزرگ و استثنایی خواهد بود که در آن پیکر سید حسن نصرالله و شهیدان همراه ایشان تشییع خواهد شد. و افزود: ما به نوبه خود از قدس با احترام و تکریم فداکاری های حضرت سید حسن نصرالله، همکاران، معاونان و کسانی که همراه ایشان بودند و در کنار فلسطین ایستادند و از فلسطین دفاع کردند و بهای سنگین برای فلسطین پرداختند می ایستیم. اسقف اعظم کلیسای رومی ارتدوکس در قدس اشغالی افزود: ما با همه فلسطینی ها به این فداکاری های حضرت سید و یارانش وفاداریم. و اظهار داشت: در زمانی که در آن عزاداریم و از مرکز شهر قدس پیام تسلیت ارسال میکنیم، میگوییم کسانی که در بدترین زمانها و سختترین شرایط در کنار فلسطین ایستادند و از فلسطین دفاع کردند را فراموش نخواهیم کرد. نظامیان رژیم صهیونیستی به شماری از شهرها و اردوگاه های کرانه باختری یورش بردند. من به های خبر اعلان کردن نیروهای رژیم صهیونیستی به محلی المصائف در شهر رام‌الله در کرانه باختری یورش بردند. بر اساس گزارش الجزیره، این نظامیان صهیونیست با اردوگاه الجزون در شمال رام‌الله و همچنین منطقه الکثیره در شهر الخلیل یورش بردند. نظامیان رژیم صهیونیستی شماری از جوانان فلسطینی از جمله چند دانشجو را در شهر رام‌الله بازداشت کردند. همچنین نظامیان رژیم صهیونیستی منزلی را در شهر بلعا در شرق طولکرم محاصره کردند. در این راستا درگیری های مسلحانی بین نظامیان رژیم صهیونیستی و فلسطینی ها در این شهرک رخ داد. این تحولات در حال رخ می دهد که با دنبال عملیات انفجار یا ترکش در 3 اتوبوس در جنوب تل ابیب، ارتش رژیم صهیونیستی 3 گردان نو را برای تقویت نیروهای خود در کرانه باختری مستقر کرده و نخست وزیر این رژیم دستور عملیات هجومی گسترده را در کرانه باختری داده است. حدود 100 نفر از کارکنان اتحادیه اروپا در شهر بروسل پایتخت بلژیک با سیاست‌های این نهاد بین‌المللی در برابر رژیم صهیونیستی اعتراض کردند. اعتراض در برابر بنای کمیسیون اروپا و پیش از نشست شورای مشارکت اتحادیه اروپا و رژیم صهیونیستی انجام شد که قرار است دوشنبه آینده برگزار شود. شرکت کنندگان در این تجمع تابلوهایی در دست داشتند که روی آنها شعارهای از جمله کارکنان اتحادیه اروپا حامیان صلح و عدالت هستند، به آتش بس پایبند باشید، به حقوق ملت فلسطین احترام بگذارید و به اشغالگری پایان دهید نوشته شده بود. جان دویل، یکی از کارکنان اتحادیه اروپا، در گفتگو با خبرگزاری آناتولی اعلان کرد که ما برای اعلام همبستگی با مردم غزه، کرانه باختری و لبنان علیه رژیم صهیونیستی در اینجا اجتماع کردیم یا گرد هم آمدیم. بیشتر نیز حدود 200 نفر از کارکنان اتحادیه اروپا مقابل بناهای کمیسیون و شورای اروپا مراسم خاکسپاری نمادین برای مرگ قوانین بین المللی، توافقنامه های اتحادیه اروپا، کنوانسیون نسل‌کشی و مرگ ارزش های اروپایی در برابر غزه برگزار کرده و به یاد شهیدان غزه 1 دقیقه سکوت کرده بودند. منعکس شدن سیاست امریکا در برابر اوکراین به عنوان کشوری که تا یک ماه قبل متحد راهبردی آمریکا محسوب میشد، از نگاه اوکراین و بسیاری از کشورهای اروپایی خیانت محسوب میشد. همکارمون رجبی از نیویورک گزارش میدهد.
کمدین نسبتاً ناموفق، دیکتاتور، مقصر جنگ با روسیه و عامل متلاشی شدن اوکراین. اینها بخشی از موضع گیری های بی سابقه رئیس جمهور آمریکاست بر ضد رئیس جمهور اوکراین که تا همین یک ماه پیش متحدی راهبردی برای آمریکا محسوب می شد. و به اعتراف ترامپ، آمریکا 350 میلیارد دلار هم برای او و اوکراین هزینه کرده است. پایگاه خبری رادیو ملی آمریکا NPR این رویکرد جدید را به معنای معکوس کردن سیاست آمریکا در قبال اوکراین توسط ترامپ می‌داند که اوکراینی‌ها و اروپا آن را خیانت می‌دانند.
من هرگز تصمیمی را که بین آمریکا و روسیه درباره اوکراین گرفته شود نخواهم پذیرفت. هرگز. مردم اوکراین چنین توافق صلحی را نمی‌پذیرند. ما باید در این مذاکرات حضور داشته باشیم.
اونها از نداشتن صندلی در مذاکرات ناراحتند. خب 3 سال برای مذاکره صندلی داشتید. می‌خواستید حل کنید.
ریچارد شیرف، ژنرال بازنشسته انگلیسی، با انتقاد از غیرقابل اعتماد بودن آمریکا حتی برای متحدانش، رویکرد جدید آمریکا را در قبال اوکراین به معنای سوق دادن اروپا به جنگ با روسیه می‌داند.
من فکر می‌کنم که اتفاقات هفته گذشته درباره اوکراین و تغییر 180 درجه‌ای رویکرد آمریکا در قبال اوکراین و اروپا احتمال جنگ اروپا را با روسیه افزایش داده است. از نظر من این جنگ بین 3 تا 5 سال آینده اتفاق خواهد افتاد.
در این حال وزیر دفاع آمریکا مدعی است تغییر رویکرد آمریکا در قبال اوکراین به معنای خیانت آمریکا به یک متحد نیست.
هیچ خیانتی در کار نیست. این تغییر رویکرد تلاش و سرمایه گذاری آمریکا برای صلح است.
قرار روز دوشنبه در مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه‌ای در حمایت از تمامیت ارضی اوکراین و با درخواست خروج فوری نیروهای روسیه از خاک این کشور مطرح بشه. مشابه همه قطعنامه‌هایی که در 3 سال اخیر همیشه آمریکا پای ثابت اونها بوده. اما این بار اونطور که رسانه‌های آمریکایی به نقل از منابع دیپلماتیک این کشور نقل می‌کنند، آمریکا قصد نداره از این قطعنامه حمایت کنه. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، سازمان ملل متحد، نیویورک.
همچنین با نشر خبرها از بخش تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. وزارت بازرگانی چین اعلان کرد که آمریکا می‌خواهد از تعرفه به عنوان ابزاری برای ایجاد زور و استفاده از آن استفاده نکند. هی یادونگ، سخنگوی وزارت بازرگانی چین، پنجشنبه در کنفرانس خبری اظهار کرد که طرف چینی از طرف آمریکایی می‌خواهد که هر بار چوب بزرگ تعرفه‌ها را در دست نگیرد و از تعرفه‌ها به عنوان ابزاری برای ایجاد زور در همه عرصه‌ها استفاده نکند. سخنگوی وزارت بازرگانی چین درباره مذاکرات تجاری پکن با اتحادیه اروپا گفت که کشورش در این گفتگوها بهترین تلاش خود را به کار خواهد بست و ابراز امیدواری کرد که طرف اروپایی همکاری‌های تجاری و سرمایه‌گذاری‌های دو جانبه را گسترش دهد. در حالی که آمریکا در دور دوم ریاست جمهوری ترامپ با رویکرد ایجاد تعرفه، خروج از جامعه ها و معاهده های بین المللی و تهدید به خروج از سازمان پیمان اتلانتیک شمالی ناتو به طور فزاینده به افزای داخلی خود می پردازد، به نظر می رسد چین به دنبال تقویت رابطه ها با اتحادیه اروپا است. بانک های مرکزی مالزی، اندونزی و تایلند دستور عمل تجارت با ارزهای محلی را با گسترش تراکنش های بین مرزی تصویب کردند. همکارمان پرهاجی از کوالالامپور گزارش می دهد.
بانک های مرکزی مالزی، اندونزی و تایلند دستورالعمل معاملات تجاری با ارزهای محلی را از طریق گسترش تراکنش های بین مرزی تصویب کردند.
ما در بانک مرکزی مالزی این چهارچوب هماهنگ رو با ادغام دستورالعمل های قبلی به منظور کارایی فرایندهای ساده با شفافیت بیشتر در استفاده از ارزهای محلی برای مؤسسات مالی 3 کشور فراهم کرده ایم.
این شیوه به گفته کارشناسان فرصت‌های بیشتری رو برای مراودات تجاری با ارزهای محلی در اختیار سرمایه‌گذاران قرار میده و موجب کاهش نوسانات نرخ ارز میشه.
اندونزی، تایلند و دیگر کشورهای آسیای جنوب شرقی طی چند سال اخیر بخش قابل توجهی از مراودات تجاری خود رو با حذف دلار از طریق سامانه الکترونیکی فرامرزی انجام دادند. حالا با استفاده از تجارب این پیشینه عملیاتی، تسهیل تراکنش ارزهای محلی رو با توسعه شبکه‌های فرامرزی در دستور کار خود قرار دادند. اما تغییرات شیوه تجارت بدون دلار ارتباط چندانی با تهدیدهای تعرفه‌ای آمریکا ندارد.
بر اساس داده‌های اقتصادی، افزایش سرمایه‌گذاری و تعاملات تجاری بیش از پیش سران کشورهای آسیای جنوب شرقی را به سمت استفاده از ارزهای محلی سوق داده.
بانک‌های مرکزی با استفاده از تخصص و قدرت عملیاتی فرامرزی در تسهیل تراکنش ارزهای محلی و رونق تجارت و سرمایه‌گذاری‌های منطقه‌ای نقش حیاتی دارند.
در کشور عضو اتحادیه آسان با توسعه سامانه الکترونیکی ارزهای محلی حالا گزینه‌های بیشتری رو برای تراکنش‌های فرامرزی در اختیار شرکای اقتصادی خود قرار میدن. اسماعیل پوراجی، خبرگزاری صدا و سیما، دفتر منطقه‌ای جنوب شرق آسیا.
و آخرین خبر این است که در حالی که طرح ترامپ در اخراج بیش از 10,000 کارمند فدرال ارائه خدمات حیاتی در آمریکا را به خطر انداخته است، حالا خبر از اخراج بیش از 6,000 کارمند اداره مالیات این کشور نیز رسیده است. حدود 6,000 کارمند سازمان خدمات درآمد داخلی آمریکا در حال اخراج هستند، اقدامی که باعث کاهش حدود 6% نیروی کار این سازمان در میانه فصل ثبت مالیات می شود. این را یکی از مدیران سازمان خدمات درآمد داخلی آمریکا روز پنجشنبه به کارمندانش خبر داده است. گزارشان نشان می‌دهد که از زمان آغاز طرح دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای کوچک‌سازی دولت و کاهش هزینه‌های دولتی، حدود 10,000 کارمند فدرال اخراج شدند. خدمات درآمد داخلی سازمان دولتی و اداره زیرمجموعه وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا به شمار می‌رود که وظیفه خدمات درآمد یعنی جمع‌آوری مالیات یا انداز را در حکومت فدرال ایالات متحده آمریکا بر عهده دارد. در همین حال اسوسییتد پرس به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد که شمار کارمندان از سازمان خدمات درآمد داخلی آمریکا که در معرض خطر از دست دادن شغل و وظیفه خود هستند از 7,000 نفر فراتر رفته است. پایان نشر خبرها از بخش تاجیکی صدای خراسان. در ادامه از شما دعوت میکنیم شنونده بخش وبگردی باشید.
سامانه خاور در مطلب به موضوع اشتراک 11 کارخانه تاجیکستان در نمایشگاه بین المللی گلف پرداخته نوشته است. از جمهوری تاجیکستان در نمایشگاه بین المللی گلف شرکت های غذا و کارخانه نوشاک 11 کارخانه کارکرد میوه خشک اشتراک کردند. از گوشه مخصوص تاجیکستان در نمایشگاه بین المللی گلف نمایندگان 11 کارخانه کارکرد خشکمیوه جمهوری ما محصولات خود را به نمایش گذاشتند. اشتراک در این نمایشگاه برای کارخانه های وطنی امکان فراهم می آورد تا محصولات و امکانیت خود را معرفی و ترغیب نمایند. همکاری احتمالی تجاری را بررسی کرده با روان و تمایلات نو بازار در منطقه شناس می شوند. به اطلاع منبع شروع از 17 فوریه در شهر دبی نمایشگاه بین المللی غذا و نوشاکی های گلف 2025 آغاز گردیده و تا 21 فوریه ادامه می‌یابد. در نمایشگاه بیش از 5500 شرکت از 130 کشور جهان اشتراک داشته، شمار مهمانان در آن حدود 100,000 نفر را در بر می‌گیرد. محصولات پیشنهادی کارخانه کارکرد خشکمیوه های تاجیکستان، وادی میوه ها، آرا اسفره، اسفره فود، میوه تیلایی، میوه زرین، ویسال و توت پامیر پسند اشتراک کنندگان و مهمانان نمایشگاه گردید. نمایشگاه‌های گلف دبی هر سال برگزار شده، یکی از نمایشگاه‌های بزرگترین تجاری در صنعت خوراکواری میباشد. آن اشتراکداران کارشناسان پیشرف ساحه و خریداران از سراسر جهان برای تبادل ایده‌ها، توسعه روابط تجاری و برقرار نمودن همکاری‌های استراتژی گرد هم می‌آیند. در این نمایشگاه شرکت‌های تاجیکستان همچون در میزهای مدور، مشورت و همایش‌های تجارتی اشتراک کرده، دایر بروندهای نوی ساحه معلومات می‌گیرند. آنها دایر به تبادلات بازار و مشتریان معلومات مفید پیدا می‌نمایند که این را برای رقابت پذیری در بازار و جستجوی سمت‌های نوی رشد یاری می‌رساند. سامانه ازیا پلوس در مطلب به موضوع افزایش حجم تبادلات مالی بین جمهوری تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران پرداخته نوشته است. تاجیکستان و ایران میخواهند حجم تبادل مال را بین دو کشور به 500 میلیون دلار رسانند. این نکته در ملاقات قاهر رسولزاده با مسعود پزشکیان در ایران صدا داد. دیروز 18 فوریه قاهر رسولزاده سروزیر جمهوری تاجیکستان در دایره سفر رسمی خود به جمهوری اسلامی ایران با مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران ملاقات کرده، از رشد رابطه های دوستانه دو کشور که پس از سفر دولتی مسعود پزشکیان به جمهوری تاجیکستان رواج یافت تأکید کرده است. خبرگزاری خاور نوشته است که توصیه بیشتر همکاری های تجاری و اقتصادی برای تاجیکستان و ایران همچون اولویت باقی میماند. با تکیه به ظرفیت موجود برای نائل گردیدن به توافقات قبلی در مورد به 500 میلیون دلار آمریکا رساندن حجم تبادلات مالی بین دو کشور اظهار امید و باوری کرده شد. همچنین تأمین رفت و آمد بروادید بین جمهوری تاجیکستان و ایران، سرمایه گذاری به ساحه های انرژتیک، نقلیات و غیره از موضوعات دیگر و مهم صحبت بود. اظهار امیدواری کرده شد که همکاری ها در سمت های گوناگون از امروز دیده بیشتر گسترش می‌یابد. یادآور می‌شویم که قاهر رسولزاده با یک سفر رسمی در ایران قرار دارد. او دیروز 18 فوریه در همایش سیوم اقتصادی کشورهای حوزه بحر خزر همچون مهمان ویژه شرکت کرد و با همتایان ایرانی خود دیدار و گفتگو کرد. سامانه پرستیجی در مطلب به موضوع دعوت بهاری نوعسکران پرداخته نوشته است. فرمان دعوت بهاری نوعسکران امضا شد. دعوت بهاری نوعسکران از 1 اپریل آغاز شده و تا 31 ماه می ادامه می‌یابد. امروز 19 فوریه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان فرمان دعوت بهاری به ارتش ملی را امضا کرد. در اساس آن جوانان سن و سالشان 18 تا 27 ساله، سالهای تولد 1998 تا 2007 در این موسم به صف قواهای مسلح جلب می شوند. شخصانی که خدمت حربی را تمام کردند در ماهای اپریل می سال 2025 از صف قواهای مسلح کشور به احتیاط رخصت داده می شوند. سامانه سپوتنیک در مطلب با موضوع گسترش روابط اقتصادی و تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری تاجیکستان پرداخته نوشته است. مقامات ایران: سیاست ما با تاجیکستان افزایش روابط اقتصادی، صنعتی و تجاری است. وزیر میراث فرهنگی گردشگری صنعت دستی گفت سیاست کلی ایران در مورد تاجیکستان افزایش روابط در حوزه اقتصادی، صناعتی و تجاری است. سید رضا صالح امیری در دیدار با قاهر رسولزاده سروزیر جمهوری تاجیکستان در تهران تأکید کرد که اخیراً همراه با رئیس جمهور به دوشنبه بیش از 100 سرمایه گذار ایرانی سفر کردند و در این سفر 13 قرارداد دو جانبه‌ای بین سرمایه گذاران و 23 تفاهم نامه بین وزیران ایران و تاجیکستان به امضا رسید. وی تأکید کرد که سیاست کلی جمهوری اسلامی ایران با جمهوری تاجیکستان افزایش روابط در حوزه اقتصادی، صناعت و تجاری است. صالح امیری تأکید کرد که ایران به دنبال این است که ظرفیت گردشگری را از 8000 به 100000 نفر افزایش دهد. در دولت‌های ایران و تاجیکستان عزم جدی بر رشد روابط وجود دارد. طرف تاجیک در این خصوص جدی و با توان حداکثری وارد شد. ما هم به صورت جدی وارد شده ایم. باوری داریم که حرکتی که آغاز شده در سالهای نزدیک به ثمر خواهد رسید و نتیجه خواهیم گرفت، گفت مقام ایرانی. وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنعت دست ایران گفت یک هیئت بلندپایه این وزارت در آینده نزدیک به جمهوری تاجیکستان سفر میکنند تا تفاهم نامه هایی که ما در دوشنبه در حضور امام علی رحمان و مسعود پزشکیان رئیسان جمهوری دو کشور به امضا رسید، تفاهم نامه هایی که هفته قبل در تهران با وزیر گردشگری امضا کردم عملیاتی شود.
خب شنوندگان عزیز، در پایان بار دیگر توجه شما را جلب میکنیم به عنوان های خبرهای مهم. رئیس پارلمان تاجیکستان: صلح استوار هدف اصلی تاجیکستان در تغییر رابطه با دیگر کشورها است. لبنان و مردم مسلمان منطقه آماده برگزاری مراسم تشییع صدر نصرالله. و حمله نظامی صهیونیست به شهرها و اردوگاه‌های کرانه باختری رود اردن. تشکر که همراه ما بودید. در پناه خدای متعال باشید.
به شوق خلوتی دگر که رو به راه کرده ای، تمام هستی مرا شکنجه گاه کرده ای. محل من به یمن رفتن تو رو سپید شد. لباس اهل خانه را، ولی سیاه کرده ای. شکل لب گشودم و ناامید گفتم که اشتباه کرده ای. چه بارها که گفتم به قاب عکس کهنه‌ام دل مرا شکسته ای. ببین درون قاب عکس خود فقط سکوت کرده ای. فقط نگاه کرده ای.
تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی که ما را در جریان تازه ترین خبرهای ایران، تاجیکستان و جهان قرار دادند. همکنون تکرار برنامه گلبرگ آماده پخش است. بریم که بشنویم.
گلبرگ به نام آنکه هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام. علی ناقد نقل کرده است در زمان مقتدر عباسی وظیفه قضا دادن به زندانیان را عهده‌دار بودم. روزی در حین قضا دادن به زندانیان به مردی برخوردم که دست و پایش در زنجیر بود و به سختی می توانست حرکت کند. دلم برایش سوخت. نزدیک رفتم و از او پرسیدم: تو را به چه جرمی در این زندان انداختند؟ مرد پاسخ داد: به هیچ گناهی. گفتم: آخر مگر می شود کسی گناهی نکرده باشد و او را به زندان بیندازند؟ زندانی گفت: داستان زندانی شدن من خیلی عجیب است. از او خواستم داستان خود را برای من تعریف کند. او هم قبول کرد و داستان خودش را گفت. شبی مهمان دوستم بودم. آن شب خیلی به من و دوستانم خوش گذشت. وقتی غذا را خوردیم، قصه گوها شروع به داستان گویی کردند. در میانه های داستان بود که حس کردم خیلی خوابم می آید. برخواستم و از بقیه عذرخواهی کردم و از خانه دوستم خارج شدم و به سوی خانه ام به راه افتادم. در بین راه نگهبانان شب را دیدم که به دنبال مجرم می گشتند. من با خودم گفتم بهتر است دست این جماعت نیفتم، وگرنه باید چند روزی به زندان بروم و جریمه شوم. پشت یکی از مغازه‌های آنجا که گوشه‌ای خالی بود، در تاریکی پنهان شدم. نگهبانان پس از دقایقی به آنجا آمدند و داروغه گفت: پشت این مغازه را هم بگردید تا مبادا کسی آنجا پنهان شده باشد. نگهبانان با شمع و مشعل‌هایی که به دست داشتند به آنجا آمدند. ناگهان با روشن شدن آن محل متوجه جنازه‌ای در آنجا شدم. از جنازه خون جاری بود و کاردی هم روی زمین افتاده بود. نگهبانان شب وقتی مرا آنجا دیدند مطمئن شدند که من او را کشتم. آنها بلا فاصله دستگیرم کردند و به زندان بردند. در زندان شکنجم کردند تا به جرمم اعتراف کنم، اما چون بیگناه بودم اعتراف نکردم. از آنجا که بسیاری از بزرگان بغداد از خیشاوندان من بودند و آنان بر با ایمانی من شهادت دادند، قاضی از کشتن من منصرف شد ولی مرا به حبس ابد محکوم کرد. اکنون 16 سال است که در زندان به سر می برم، اما هنوز امید دارم که روزی آزاد شوم. علی ناقد می گوید: من از اینکه آن زندانی آنقدر به آزادی خود اطمینان داشت تعجب کردم. به او گفتم: آخر چه امیدی به آزادی داری؟ زندانی گفت: من بیگناهم و همین کافی است که امید داشته باشم آزاد خواهم شد. در همان زمانی که مشغول صحبت با او بودم، متوجه سر و صدای بیرون زندان شدم. مردم شهر شورش کرده بودند و داروغه را کشته و به زندان حمله کرده بودند. ساعتی بعد در زندان را شکستند و همه زندانیان آزاد شدند. آن مرد بیگناه هم وقت را غنیمت شمرد و بیدرنگ از آنجا فرار کرد. در پناه حضرت دوست، بدرود.
یارانی همراه در این لحظه خانواده سالم رو میشنوید.
من خدا را شکر میکنم که به من چنین پدر و مادر و خانواده سالم داده است.
خانواده سالم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ای نام تو بهترین سرآغاز، به نام تو نامه کی کنم باز. ای یاد تو مونیس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. ای هست کنی اساس هستی، کو تهز درت دراز دستی. با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان و درود به پایان بر رحمت عالمیان، بر رسول خدا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. سلام و عرض ادب داریم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند و یاران همیشگی برنامه‌های رادیوی تاجیکی صدای خراسان. یاران همراه، من برهانی هستم با اتفاق دیگر همکارانم، چون هفته‌های گذشته در این لحظه با قسمت دیگر از برنامه خانواده سالم در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. شنوندگان گرامی، در این قسمت از برنامه خانواده سالم با موضوع صداقت در زندگی در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. امید است که تا پایان با ما همراه باشید. یاران همراه، همان گونه که می دانید، وقت صحبت از زندگی مشترک سالم می شود، صداقت بخش مهمی از ارتباطهای شما را تشکیل می دهد. انسانهای راستگو به دیگران احساس اطمینان و آرامش می دهند. لازمه صداقت در خانواده، وجود صداقت میان زن و شوهر است. چطور می توان از فرزندان زن و شوهری که با هم روی راست نیستند انتظار صداقت با پدر و مادر را داشت؟ از طرف دیگر، نداشتن صداقت رابطه عاطفی و زناشویی را با خطرهای بسیار جدی همچون به اعتمادی روبرو می کند. پس مهم است که این ویژگی را در خود افزایش دهید و با ابعاد آن آشنا باشید. در این قسمت از برنامه خانواده سالم، اهمیت صداقت در زندگی مشترک، آسیب‌های دروغگویی و همچنین راه‌های افزایش آن در ارتباط با همسر را مورد بررسی قرار خواهیم داد. شنوندگان عزیز و ارجمند، شما می توانید توسط پیام رسانهای واتساپ، ایما، وایبر و تلگرام با شماره پیروس 98-935-875-6735 و یا از طریق پشت الکترونی رادیوی تاجیکی صدای خراسان با نشانه مشهد 2000@mail.ru پیشنهادها، نظرات و انتقادات خود را با ما در میان گذارید. Thank you. عزیزان شنونده، صداقت یکی از مهمترین نیازهای عاطفی در زندگی مشترک است. در صورتی که صداقت بین زن و شوهرها وجود داشته باشد، احساس عشق و محبت آنها عمیق‌تر می‌شود. صداقت زن و شوهر را به یکدیگر نزدیک‌تر می‌کند. در یک خانواده سالم، صداقت، درستی و قابل اعتماد بودن از ضروری‌ترین اجزای رابطه هستند. آگاهی از این موضوع که بر درستی حرف‌های همسر خود اطمینان داشته باشید، حس امنیت و شما می‌دهد، چرا که او در همه حال صادق است. همسر راستگو با در میان گذاشتن حقیقت این حس را به شما می‌دهد که در نظر او فرد قابل اعتماد هستید. معمولاً بیشتر آدم‌ها از دروغ گفتن در زندگی مشترک به عنوان راه برای حفظ شخصیت، ایجاد آرامش و دوستی استفاده می‌کنند. چه بسا فرد دروغگو با خود می‌اندیشد که اگر درباره کارهایش دروغ بگوید آسان‌تر است تا آنکه مورد توهین و سرزنش قرار بگیرد یا از انجام کار مورد علاقه‌اش محروم شود. بنابراین بهترین راه حل برای این که همسرتان دروغ نگوید این است که به او احساس امنیت بدهید و شرایط فراهم کنید که او از راستگویی ترسی نداشته باشد. تقویت رابطه عاطفی می تواند این ترس را از بین ببرد تا صداقت در زندگی مشترک ایجاد شود و امنیت مورد نیاز را به وجود آورد. زمانی که بخواهید دروغ را از زندگی خود حذف کنید، باید ابتدا در خودتان تغییرات به وجود آورید. باید به این شناخت نسبی برسید که دروغ گفتن به همسرتان چه آسیب‌های جدی را به زندگی زناشویی وارد می‌کند. راستی کن که راستان رستند، در جهان راستان قوی دستند. راستگاران بلند نام شوند، کجروان نیم پخته خام شوند.